پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید، و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. یاران و یاوران رادیو پیام دوست، درود بر شما. امروز هم من ترانه بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم و در اینجا همکاران عزیزم مرا یاری می دهند. این برنامه سرگذشت تعدادی از علما و روحانیونی را بررسی می کند که پس از آنکه به یقین رسیدند، به آیین بهایی ایمان آوردند و در این راه به تمام دستاوردهای زندگی خود پشت پا زدند و متحمل بلایا و سختی‌های بیشمار شدند. از امروز شرح احوال جناب ملا عبدالغنی اردکانی را برای شما مرور می‌کنیم. او یکی از علمای فاضل یزد بود، بسیار شوخ و مزاح و متقی و پاکدامن. در دهی نزدیک اردکان یزد به نام ترکاباد به دنیا آمد. از ایام کودکی او اطلاع چندانی در دست نیست، اینکه در کجا و نزد کدام یک از اساتید تحصیل کرده، اما این مسلم است که او مردی دانشمند و خوشمحضر بوده و اهالی محل او را به علم و صبر و پرهیزگاری می شناختند. دوستان عزیز، از شما خواهش می‌کنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
وقتی که بسیار جوان بودم، پیش نماز ترکاباد فوت کرد. اهل محل مرا به امام جماعت انتخاب کردند. چند هفته‌ای گذشت. احساس کردم که دچار غرور و تکبر شدم. این حالت برایم تازه و عجیب بود. متوجه شدم که این به سبب توجهی است که مردم به من پیدا کرده اند. وقتی که به این مرض اخلاقی پی بردم، تصمیم گرفتم دیگر به مسجد نروم.
از فردای آن روز ملا عبدالغنی به مسجد نرفت و در منزل نشست. در آن روزها رسم بود که هرگاه پیش نمازی از کسی می رنجید، از رفتن به مسجد و ادای نماز جماعت خودداری می کرد. اهالی محل گمان کردند که ملا عبدالغنی هم از کسی آزرده خاطر شده. نزد او رفتند و علت خانه نشینیش را جویا شدند.
آقا، بفرمایید که چرا به مسجد نمی آیید؟ آیا از کسی رنجیده اید؟
بفرمایید که بوده تا او را تنبیه کنیم.
آنچنان می زنیمش تا دیگر از جا بلند نشود.
من از هیچ کس رنجشی ندارم، اما عذری دارم که نمی توانم پیشوایی شما را به عهده بگیرم.
نه آقا، نمی شود. اگر دلخوری از کسی ندارید، نباید ما را تنها به امید خدا رها کنید.
و سرانجام او را با سلام و صلوات به مسجد بردند و دوباره منبر را به او تحویل دادند. ملا عبدالغنی چند وقت دیگر به همان سمت در ترکاباد گذراند، اما همیشه با تکبر و انانیت ناشی از آقایی و پیشوایی مردم در جنگ بود. به این نتیجه رسید که با ادامه اقامت در ترک‌آباد و ماندن در سمت بزرگی و بزرگتری مردمان که علت اصلی خود بی نیست، ممکن است از بساط قرب الهی رانده شود. پس از ترک‌آباد قطع علاقه کرد و به اردکان رفت و در آنجا اقامت گزید. اما چیزی نگذشت که در آنجا هم مراتب دینداری و پرهیزکاری او نمایان شد و از طرف یکی از مجتهدین یزد برای موعظه و امامت جماعت اردکان تعیین شد. ملا هم ناچار شد تا این سمت را بپذیرد. کم کم در اردکان به حسن سیرت مشهور شد.
در این زمان بود که روزی یکی از آثار و نوشته های حضرت باب، مؤسس آیین بابی، توسط یکی از پیروان به دستم رسید. همان کافی بود تا به آن حضرت ایمان بیاورم. چندی بعد هم اثری به نام کلمات مکنونه را دریافت کردم. نام نویسنده در آن ذکر نشده بود، اما اذعان کردم که صاحب این کلمات هر که باشد و نامش هر چه باشد حق است. پس از آن بود که با آثار حضرت بهاءالله، مؤسس آیین بهایی، آشنا شدم.
عزیز الله سلیمانی، محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب‌های مصابیح هدایت، می‌نویسد:
ملا عبدالغنی دیگر به طور کامل از وقایع و تاریخ آیین جدید آگاهی یافت و در سال 1295 هجری قمری بود که به این آیین ایمان آورد. با وجود آن که بسیار حکیمانه رفتار می کرد، آخوندهای محل متوجه شدند که او بهایی شده. از آنجا که به او حسادت می ورزیدند و از نفوذ او بین مردم با خبر بودند، عوام را نسبت به او بدبین کردند.
من به دنبال بهانه‌ای بودم که از شغل آخوندی کناره‌گیری کنم، زیرا علاوه بر این که واعظی و پیش نمازی را فرعون مآبی می دیدم، آن را به نوعی ریا می دانستم. همیشه با خود می گفتم با خدا نمی توان دورویی کرد، یا باید آخر کاه و جو را محافظت کرد یا باید منزل آخرت را آباد نمود. آری، رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. به مجتهد نامه نوشتم و خواستم مرا از این کار معاف کند و دیگری را به این مأموریت بگمارد. مجتهد که از قبل از طرف علما و متنفذین اردکان نامه هایی در بدگویی از من دریافت کرده بود، یک آخوند متعصب را به جای بنده مأمور اردکان کرد.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
اهالی اردکان از پیش نماز جدید استقبال شایانی کردند. ملا عبدالغنی هم به دیدن او رفت. وقتی وارد منزلش شد، دید گروهی از عوام و دسته هم آخوند در محضرش نشستند و او خود با غرور و تکبر در بالای مجلس نشسته و چندان اعتنایی به دیگران هم ندارد.
خب آقا، شما به جای من آمده اید؟
خب معلوم است که به جای شما آمدم.
بسیار خوش آمدید، مشرف فرمودید. مراقب باشید، شاید دوباره من به جای شما آمدم. آن وقت باید دومتان را روی کولتان بگذارید و بروید، مثل حالای من.
جماعتی که آنجا بودند از این شوخی به خنده افتادند. حتی خود آخوند هم اخمش باز شد و خندید. ملا هم خداحافظی کرد و به منزل خود رفت.
از آن به بعد با خاطری آسوده به ترویج پیام آیین جدید مشغول شدم. همواره هم از جانب حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهایی مورد عنایت واقع می شدم و از جانب ایشان الواح و مکاتیبی دریافت می کردم.
جناب ملا عبدالغنی تا سال 1306 قمری در اردکان اقامت کرد و همیشه در جمع دوستان و حلقه دوستدارانش مطالب خود را با شوخی‌های لطیف و روان بیان می‌کرد و قلوب آنان را شاد نگه می‌داشت. پسر بزرگش آقا میرزا هادی پزشک بود و در اردکان طبابت می‌کرد تا اینکه خبر درگذشت حضرت بهاءالله را شنید. در همان سال در ایران مرض وبا شایع شد و به همه شهرها سرایت کرد. دکتر عبدالخالق ملکوتیان، فرزند کوچکتر ملا عبدالغنی، میگوید
پزشکان اردکان از ترس وبا بعضی فرار کردند و بعضی دیگر از اینکه مبادا به این مرض مبتلا شوند از طبابت خودداری کردند. اما برادرم میرزا هادی کمر به خدمت بست و هر بیماری را که برای معالجه نزدش می آمد معاینه و مداوا می کرد. برای همین علاوه بر اهالی اردکان جماعت بسیاری از دهات اطراف به منزلش هجوم می آوردند و اکثر بیماران به واسطه مداوای او شفا یافتند. شهرت مهارت میرزا هادی در طبابت و پاکی نهاد او میان اردکانی ها و دهات اطراف اعم از مسلمان و زرتشتی پیچید. این امر باعث کینه و حسادت دشمنان پدرم شد و خیلی زود بنای دسیسه و فتنه گذاشتند. به تحریک آنان گروهی از اراذل در خانه پدر را با گچ سفید کردند و چند روز که گذشت شبانه حمام‌ها و مساجد را هم سفید کردند. وانمود کردند که طایفه بابیه به حکم ملا عبدالغنی با سفیدکاری نشانه گبری به مسلمانان زدند و با علامت سفیدی حمام و مسجد و منبر اهل اسلام را نجس شمردند. خلاصه که به این بهانه هیاهویی به پا کردند.
گروه بزرگی از مردم که تحریک شده بودند به منزل علمای محل رفتند. پس از آن نزد شیخ علی مجتهد اردکان رفتند و حکم قتل ملا عبدالغنی را خواستار شدند. شیخ علی گفت
او را نزد من بیاورید. اگر این طایفه و رئیسشان را طعن و لعن کرد که براءتش ثابت می شود. اما اگر تبری نکرد من او را قصاص خواهم کرد.
خبرها به سرعت به گوش من رسید. فوراً با لباس منزل از خانه بیرون رفتم تا خود را به منزل همشیره‌ام برسانم. در کوچه به چهار نفر برخوردم که زود فهمیدم آنان گماشتگان مجتهد اردکانند.
اخوی، شما آخوند ملا عبدالغنی را می شناسید؟
بله که می شناسم. من خودم آخوند ملا عبدالغنی هستم.
خوب به چنگ ما افتادی.
اه چه شده؟
بیا که آقا شیخ علی با شما کارها دارد.
خب اینطور که خوب نیست خدمت آقا برسیم. بگذارید بروم لباس بپوشم و برگردم.
خیر لازم نیست، همینطور می رویم.
آن چهار نفر بدون اینکه به ملا عبدالغنی صدمه ای بزنند او را با خود می بردند تا اینکه یکی از مخالفین به نام حسین به آنها رسید و گفت
رفقا این چطور مقصر بردن است؟ مگر دارید عروس به خانه داماد میبرید؟ بروید کنار تا حالش را جا بیاورم.
حسین زنجیری از جیبش بیرون آورد و بنای زدن گذاشت. کم کم گروهی از مردم بازار جمع شدند و هر کس با وسیله‌ای مانند چوب و چاقو و سنگ به سر ملا عبدالغنی ریختند. عزیز الله سلیمانی می نویسد
زنجیرسازها که اینطور دیدند هرچه زنجیر در دکان داشتند در اختیار مردم گذاشتند که اگر بتوانند ملا را بزنند و ثوابی ببرند. ملا در چنگ مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ اسیر شده بود و آنقدر صدمه دید و مجروح شد که دیگر نتوانست بایستد. به زمین افتاد و بیهوش شد. برای همین ریسمانی به پایش بستند و کشان کشان به خانه مجتهد رساندند. شیخ که اینطور دید فریاد زد:
ایها الناس، این چه کاریست که کرده اید؟ من که نگفتم او را اینطور بیاورید. خب حالا که او را کشته اید، لاشه اش را ببرید و در خندق بیاندازید.
آقایان علما که اوضاع را اینگونه دیدند ترسیدند که مورد بازخواست حکومت قرار گیرند. در جایی جمع شدند و بر یک صفحه کاغذ فتوای قتل ملا را نوشتند تا وانمود کنند که این شخص کفرش ثابت و قتلش واجب بوده. اما بعضی از آخوندها مهر و امضا نکردند. این تدبیر به نتیجه نرسید.
آنان که ملا را با آن وضعیت به خانه مجتهد برده بودند، او را بیرون کشیدند و باز مشت و لگد و سنگ و چوب بود که بر بدن او می زدند. حتی یکی از آنها اره آورد و شروع کرد تا پای او را ببرد. حاجی محمد طاهر مالمیری، نویسنده کتاب تاریخ شهدای یزد، می نویسد:
در این میان چند نفر رفتند که نفت و هیزم بخرند تا ملا را آتش بزنند، که ناگهان یک نفر با پاکتی در دست به آنجا رسید و گفت:
ای مردم، شما خیلی نانجیب و بدکردارید که بدون حکم قتل یک عالم محترم را به این روز انداخته اید. همین الان تلگرافی به من رسیده که در این قضایا تحقیق کنم. بروید کنار، متفرق شوید، یالا متفرق شوید.
و زنجیری از جیب خود بیرون آورد و به دور خود چرخاند و همه را متفرق کرد.
ببین چه به روز این بیچاره آوردن. دور شوید جماعت، باید این جسد نیمه جان را به منزلش برسانیم، چند نفر بیاین.
اما کسی جلو نیامد تا او را به دوش بکشد و از معرکه خارج کند، تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. قبل از این وقایع روزی دزدی به منزل خواهر ملا رفت و مقداری از اجناس را دزدید. بعداً از طرف گماشتگان حکومت دستگیر شد. حاکم وقت می‌خواست او را با داغ و شکنجه به اقرار وادار کند، اما ملا عبدالغنی از این اقدام جلوگیری کرد و راضی نشد که به او صدمه‌ای وارد آید. اتفاقاً گذر همان دزد به این معرکه افتاد. تا او را دید، به خاطر محبتی که در گذشته از ملا دیده بود، از زمین بلندش کرد تا به پشت بگیرد و به منزل برساند. ملا با صدای ضعیفی به او گفت:
من دارم جان میدهم، بگذار راحت باشم.
هر نزن ولا میکشندت.
و به طرف منزل ملا حرکت کرد. در بین راه زنان از پشت بام‌ها هر کدام قطع سنگی برای ثواب به پیکر ملا نثار کردند. عده‌ای هم به دنبال دو نفری که ملا را نجات داده بودند می آمدند، تا اینکه به منزل ملا عبدالغنی رسیدند. در آن هنگام تنها همسر و یک دختر ملا در منزل بودند. بقیه اهل منزل برای چاره‌جویی از منزل خارج شده بودند. اشرار قصد داشتند تا به منزل هجوم برند، اما همان مأمور دولت همه را بیرون کرد و در را بست. اشرار در کوچه ایستادند و بنا کردند به سنگ انداختند. پس از آن جسد نیمه جان ملا را از حیات به اتاق منتقل کردند.
Thank you.
همراهان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. هفته ی آینده به ادامه سرگذشت ملا عبدالغنی اردکانی خواهیم پرداخت. از اینکه با تماس‌های محبت‌آمیز ما را از نظرات خود آگاه می‌کنید سپاسگزاریم. راه‌های تماس با ما عبارتند از تلفن 201-703-671-8888 تا برنامه بعد، بدرود.